سلام و عصر بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد و من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبانی شما هستم. امروز 12 آگوست روز جهانی جوانان است و در این برنامه گزارش مفصلی هم داریم. در نخست چند خبر مهم و تازه از افغانستان، منطقه و جهان. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله دیروز 21 اسد در دشت برچی کابل را به عهده گرفت. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه داعش در بیانیه گفته است که در 21 اسد حمله انفجاری این گروه اعضای اقلیت شیعه را هدف قرار داده و ادعا کرده است که حدود 13 نفر را کشته و زخمی کرده است. اما خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل، روزی گذشته پس از انفجار در دشت برچی به رادیو آزادی گفت ماینی جاسازی شده در یک موتر مسافربری یک کشته و 11 زخمی بر جای گذاشته است. دشت برچی منطقه عمدتاً هزارنشین در غرب کابل پیش از این هم شاهد حملات انفجاری و انتحاری مرگبار بوده که مسئولیت بیشتری آنها را شاخه ولایت خراسان گروه داعش به عهده گرفته است. داعش در حال مسئولیت انفجار را به عهده گرفته که عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخله طالبان، روز شنبه در گفتگو با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز مدعی شد که حکومتی آنان همه مخفیگاه‌های به گفته او ترورستان را از بین برده و ترورستان را کشته و یا هم بازداشت کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در 15 آگوست سال 2021 جدی‌ترین بحران حقوق زنان را در جهان ایجاد کردند. این سازمان روز یکشنبه در اعلامیه گفته که افغانستان زیر حاکمیت طالبان یگانه کشوری در جهان است که در آن دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. در بیانیه آمده که طالبان همچنان حق گشت و گذار آزاد زنان را نقض کرده، آنان را از کار منع کرده و مسئولیت برای زنانی را که خشونتی بر اساس جنسیت را تجربه می کنند از بین بردند. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. برنامه جهانی غذا می گوید که سرمایه گذاری بالای جوانان سرمایه گذاری بالای آینده است. بخش افغانستان این اداره ملل متحد امروز دوشنبه به مناسبت روز جهانی جوانان در شبکه ایکس یا تویتر سابق افزوده است که بیش از 700 هزار دختر و پسر در افغانستان هر صبح در مکتب غذا دریافت می کنند و این به آنان کمک می کند تا روی آموزش خود بهتر تمرکز کنند. روز جهانی جوانان در حال فرا می رسد که جوانان در افغانستان که بخش اعظم جمعیت این کشور را تشکیل می دهند با مشکلات زیادی از جمله بیکاری و عدم دسترسی با آموزش روبروند. دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته از رفتن به مکتب محروم شدند. طالبان در ماه دسامبر سال 2022 پوهنتون‌ها را نیز برای دختران در این کشور بسته کردند. بیکاری و مشکلات دیگر در برابر جوانان در افغانستان یکی از علت‌های مهم رفتن جوانان افغان به کشورهای دیگر دانسته می‌شود. در اولین بازی لیگ اشپگیزه کرکت تیم بندی امیر تیم اسپنگر را شکست داد. بر اساس معلومات بورد کرکت افغانستان، تیم بندی امیر در بازی روز دوشنبه با از دست دادن 6 بازیکن برای تیم مقابل 168 دوش هدف تعیین کرد. اما تیم اسپنگر در رسیدن به این هدف ناکام ماند و با از دست دادن 9 بازیکن در 20 آور 149 دوش انجام داد. صدیق عطر بازیکن تیم بندی امیر 69 دوش به نفع این تیم به ثمر رساند. و رهبران فرانسه، بریتانیا و جرمنی از ایران و همپیمانانش خواستند که از حمله به اسرائیل خودداری کنند. به گفته رهبران این کشورهای اروپایی، این حملات تنش‌های منطقه‌ای را افزایش می‌دهد و آتش‌بس احتمالی بین اسرائیل و حماس را به خطر می‌اندازد. شما شنونده رادیو هستید و داشته‌های مهم این برنامه. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان مرتکب نقض جدی حقوق زنان به سطح جهانی شدند. روایت زنان در افغانستان چیست؟
خانم هایی رو میشناسیم که منزوی شدن و اصلا امو حالت که یک انسان زنده می داشته باشه را نداره.
امروز روز جهانی جوانان است. دختران محروم از آموزش در افغانستان با چی امیدی از خواب بیدار می شوند؟
با امیدی ازی از خواب بیدار میشن تا که بتانن یک خبر خوب و خوش را بشنون، ای که مکاتب دوباره باز شده بروی دختر اول.
برخی دختران محروم از تحصیل در جوزجان به قالین بافی رو آوردند.
بعد از اینکه این شرایط قسم آمد باز علاقه مندی پیدا کردم، دخانه بیکار بودم، دیگر از استردگی آمدیم در اینچه بخش قالین بافی را و مکتبا بسته است، پانتونو بسته است.
و در نیمه دوم برنامه هم بحثی 25 دقیقه را داریم که همکارم فرشته نگاه با مهمانان این برنامه روی موضوع افزایش مدرسه های دینی در افغانستان گفتگو می کند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. در آستانه 30 سالگی حاکمیت طالبان بر افغانستان، دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان پس از حاکمیت دوبارشان در افغانستان جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان را ایجاد کردند. فرشته عباسی محقق بخش افغانستان این سازمان میگه که همه کشورها باید از تلاش‌های حمایت کنند که همه افراد به شمول رهبران طالبان که در جرایم داخل هستند مجبور به پاسخگویی شوند. در همین حال برخی از فعالان حقوق زنان میگن که محدودیت‌های طالبان زندگی زنان افغان را دشوار کرده و هیچ امیدی برای آینده بهتر ندارند. حجسته کبری موضوع را دنبال کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر به مناسبت فرارسیدن 30 سالگی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میگوید حکومت طالبان جدیدترین بحران حقوق زنان را در جهان ایجاد کردند. این سازمان نوقت روز یکشنبه 11 آگوست با نشر خبرنامه ابراز نگرانی کرده که افغانستان در حال حاضر با فاجعه جدی بشری در سطح جهان روبرو است و اخراج هزاران افغان از کشورهای همسایه مشکلات را در این کشور بیشتر کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید افغانستان تنها کشوری در جهان است که در آن دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شدند. در خبرنامه به نقل از فرشته عباسی محقق بخش افغانستان این سازمان آمده است که زنان افغان در حاکمیت طالبان در افغانستان تحت شرایط وحشتناک و دشوار زندگی می کنند. خانم عباسی از همه کشورهای جهان خواسته که باید از تلاش‌ها برای پاسخگو کردن رهبری طالبان و تمامی کسانی که مسئول جنایات جدی در افغانستان هستند حمایت کنند. در همین حال برخی از زنان افغان با ابراز ناامیدی میگویند رویکرد طالبان در برابر زنان آنها را با مشکلات روحی و روانی مواجه ساخته است. راحله تلاش که در حال حاضر در پاکستان مهاجر است به رادیو آزادی میگوید
خانم هایی را میشناسیم که منزوی شدن و اصلا امو حالت که یک انسان زنده می داشته باشه را نداره، بگونه یک انسان مرده شده که فقط نفس میکشه و از هیچ چیز دنیا خبر نداره. این موضوع تمامش متأثر از جامعه است و جامعه که کشوری که فعلا در اجتماعی از او بجز از گروه طالب و بجز از افکار طالبانی و بجز از ایدولوژی طالبانی چیزی دیگه وجود نداره.
یک فعال دیگر حقوق زنان که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش را در گزارش ننویسیم بر رادیو آزادی گفت
با افغانستان که دی خزو حقونه و راست تربلی در پولند کیگی در طول اساسی و مهم شرعی و بشری قانون
با گذشت هر روز حقوق زنان در افغانستان بیشتر نقض می شود. 3 سال می شود که مهمترین حق آنها که تحصیل است ازشان گرفته است و زمانی که زنان از کار برکنار شدند فقر افزایش یافته است. زنان مجبور شدند با گدایی کردن در جاده ها، راندن کراچی و یا پاک کردن و رنگ کردن بوتها نفقه خانواده ایشان را پیدا کنند.
دست کارونو تا مجبوری شویدی چیا با پسرکونو بانده سوال کوی.
این در حال است که کمیسیون آزادی های مذهبی بین المللی امریکا هفته گذشته در گزارش سالانه خود گفته بود که با حاکمیت دوباره طالبان آزادی های مردم در بخش های مختلف محدود شده است. هرچند پیش از این نهادهای مختلف مدافع حقوق زنان از جمله سازمان ملل متحد با نشر گزارش های مختلف در مورد وضعیت نادرست زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما حکومت طالبان در افغانستان مدعی است است که همه حقوق افغانها و به ویژه حقوق زنان به گفته آنها با در نظر داشت شریعت اسلامی تامین است، ادعایی که جامعه جهانی و نهادهای مختلف حقوق زنان آن را نمیپذیرند.
فرشته خجسته کبری بود که درباره وضعیت زنان در افغانستان گزارش میداد. مقیم نایب ساعت قبل با شهزاد اکبر رئیس سازمان رواداری و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظام جمهوری پیشین درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفتگو کرده است. نخست از او پرسیده که ارزیابیش از وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان چیست؟
خب وضعیت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بسیار واضح هست. بدترین وضعیت حقوق بشری زنان در جهان است. شما فکر کنین که در کشور به خاطر جنسیت خود آدم به مکتب دسترسی نداشته باشد. وقتی که مریض است و دکتر می رحمن و یک مرد امرایش باشد که عضو خانوادهش است، در حق رفت آمد و گشت گزارش محدودیت ها وضع شود. ما در این گزارش آخر خود رواداری در سال 2024 مورد را سندسازی کردیم که خانم بیمار میخواسته که شفاخانه بره، در تاکسی بوده، کس همراهش نبوده و همراهش بد برخوردی صورت گرفته به خاطر از اینکه میخواسته که پیش دکتر بره. و طبعا وضعیت کنونی بسیار اسفبار است، ولی آینده متاسفانه از این بدتر هم میشه اگه پلیسی ها دوام کنه، به خاطر از اینکه تعداد کارکنان صحی زن کاهش پیدا میکنه، چون نسل جدید زنها آموزش نمیافن، میزان فقر بی سوادی زنها بیشتر میشه. افغانستان بدترین کشور است متاسفانه بر زنها و وضعیتی که در افغانستان است. در هیچ جای دیگه به این گونه ستم نظاممند به خاطر جنسیت اعمال نمیشه.
تلاش ها و اقدامات جهانی برای تامین حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چقدر کارایی داشته و چقدر تاثیرگذار و مؤثر بوده؟
اون تلاش های جهانی مؤثر نبوده، مؤثریت نداشته. این که وضعیت حقوق بشری زنان را بهتر بسازه عوامل شما متعدد است، که از عوامل است که اما هنگی در بین جامعه جهانی سر اولویت ها وجود نداره. در واقع متاسفانه برای هیچ کس شاید اولویت مسائل حقوق بشری نباشند. منافع امنیتی کوتاه مدت، مسائل مرتبط به مواد مخدر و مسائل مرتبط به مسائل مهاجرت، اینی موارد اهمیت داره برای اکثر کشورها. به می دلیلم از فشار لازم وارد نمی کنم. کشورهای منطقه علاقمند هستند که یک روابط نسبتا مسالمت آمیز امروی طالبات داشته باشند، به دلایل اقتصادی و به دلایل امنیتی. و این یک وضعیت را ایجاد کرده که ابزار فشار بسیار کمرنگ است. ابزار فشار اقتصادی استفاده نمیشه، ابزار فشار سیاسی به اندازه کافی استفاده نمیشه، پراگندگی است. با بحرانهای جدید مثل وضعیت غزه، وضعیت اوکراین قبلا بود، وضعیت زنان در افغانستان به موضوع درجه دوم و درجه سوم متاسفانه مبدل شده. و به این دلیل هم از گزارشدهی از وضعیت و دادخواهی مداوم بسیار زیاد مهم است، به خاطر وضعیت باید عادی سازی نشه.
و در آخر خانم اکبر میپرسم که پیشنهادهای شما برای جامعه بین المللی چی است تا بر طالبا فشار وارد شود تا اونا حقوق شهروندان رعایت کنن؟
یک پیشنهاد عمده و اصلی ما بر جامعه جهانی هست که هماهنگی را و میزان اتفاق نظر در بین خود بیشتر کنن و اتفاق نظر با حقوق بشر، با حقوق زن اهمیت بکنن. یعنی که از موضوع قوی تر، از موضوع منسجم تر وارد بحث شن با طالبا و در اولویت لست خود مسائل حقوق بشری را قرار بدن و مسئله حقوق زنان را. خواست مشخص دیگه ما از کشورهای اسلامی و سران کشورهای اسلامی است که فشار بیارن، باشد کشورهای منطقه که فشار بیارن، وارد بحث گفتگو شوند و فشار بیشتر بیارن در طالبا در مورد حقوق کار و حقوق آموزش و حقوق گشت و گذار زنان. همون کنه که زنان در کشورهای دیگه اسلامی تمامی حقوق دارن. کنار از او درخواست مشخص ما از ملل متحد و شورای امنیت و شورای بشر و مجمع عمومی ملل متحد است که ساختارهای جدید حسابدهی ایجاد شده به خاطر مستندسازی وضعیت در افغانستان، دوام مستندسازی و در این حال از محاکم جهانی استفاده شده به شمول محکمه جهانی عدالت که طالبان را پاسخگو بسازیم بر جرایمشان در برابر زنان. ظلمی که طالبان در برابر زنان میکنه یک امر عادی نیست، در واقع جنایت علیه بشریت است و باید در این مورد طالبان پاسخگو ساخته شود.
گفتگوی همکارم مقیم نایب را با شهزاد اکبر رئیس سازمان رواداری شنیدید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
همزمان با 12 آگست روز جهانی جوانان، شماری از جوانان در افغانستان میگن که با مشکلات اقتصادی، نبود فرصت‌های تحصیلی و فشارهای روحی روبرو هستند. از این میان برخی جوانان پسر میگویند که به خاطر مشکلات اقتصادی ترک تحصیل کردند و برخی جوانان دختر هم میگویند که محدودیت‌های حکومت طالبان آنان را از بیشتر حقوقشان محروم کرده است. فائزه ابراهیمی به این موضوع پرداخته و با برخی از جوانان صحبت کرده است.
در فضای مجازی در صفحات اجتماعی هم نمیتونیم فعالیت‌های آنچنانی کرده بتونیم، اما نکاتی که بتونیم جوان در عرصه
همزمان با 12 آگست روز جهانی جوانان، جوانان افغان از زندگی در کشور میگویند که فراز و نشیب‌های بیشمار را تجربه کرده و این تحولات بر زندگی آنها سایه افکنده است. آنان میگویند که در طول 3 سال گذشته تغییرات سیاسی و روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان نه تنها فرصتها و دستاوردهای محدود 20 سال گذشته را از آنها سلب کرده، بلکه روزگارشان را نیز بر مراتب دشوارتر از قبل ساخته است. نورالله جوان 20 ساله از ولایت خوست یکی از بسیاری از جوانان افغان است که به دلیل فشارهای اقتصادی نتوانسته تحصیلاتش را ادامه دهد.
از صنف 12 فارغ شدم و 1 سال پانتون رفتم، ولی به دلیل وضعیت بد اقتصادی نتوانستم ادامه بدهم. من قبلا در ثبت نام پاسپورت کار میکردم و روز 200 افغانی میگرفتم، اما اکنون بیکار هستم، کار نیست.
بلال کیهان که از رشته حقوق و علوم سیاسی فارغ شده میگوید که قبل از حکومت طالبان آنان می توانستند فعالیت‌های مدنی داشته باشند و برای رشد مهارتشان کار کنند، اما اکنون در بی‌سرنوشتی به سر می‌برد. بلال بر رادیو آزادی میگوید:
ما در اداره پیشینم فعالیت‌های مدنی مسالمت آمیزی زیادی داشتیم، اما با حاکمیت طالبان فعالیت‌ها نه تنها بند و سرکوب شده، بلکه در فضای مجازی در صفحات اجتماعی هم نمیتونیم فعالیت‌های آنچنانی کرده بتونیم، اما نکاتی که بتونیم جوان در عرصه‌های مختلف سهم خود را داشته باشیم بیان کنیم، قربانی همین شرایط شدیم.
اسپوشما یک دختر افغان میگوید که با سرکوب‌های طالبان در 3 سال گذشته آرامش روحی و روانی آنها از بین رفته است.
دختران افغان به وضعیت روحی و روانی بد گرفتار شدن، روحن و روانن متضرر شدن. حالا تا حالا زمانی که اینا خواب میشن، با امید ازی از خواب بیدار میشن تا که بتانن یک خبر خوب و خوش را بشنون، یک مکاتب دوباره باز شده برای دخترها و دخترها میتانن که تعلیم و تحصیل خود ادامه بتن و در ادارات و بخشای مختلف اینا ایفای وظیفه کنن و با وطن خود خدمت کنن.
این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، زنان و دختران جوان از بسیاری از حقوقشان محروم شدند. پسران نیز ناامیدتر از قبل تحت فشارهای بیشتر اقتصادی قرار گرفتند. پیش از این نیز برخی از جوانان به رادیو آزادی گفته بودند که برای کار به کشورهای همسایه مهاجرت کردند. بر اساس اطلاعات اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان که ماه گذشته با انتشار یک نظرسنجی اعلام شد، 54.4% جمعیت افغانستان را افراد زیر سن 18 سال تشکیل می‌دهد. سعید کمال سادات، معین پیشین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری مخلوع، می‌گوید که وضعیت جوانان در افغانستان نگران کننده است. با بیان او، جوانان به دلیل کمبود فرصت‌های تحصیل، کار، رشد و مشارکت با مشکلات زیاد روبرو هستند. او هشدار می‌دهد که اگر به جوانان توجه نشود، خطرات همچون افزایش استفاده از مواد مخدر، جذب آنها به گروه‌های تروریستی و مهاجرت‌های غیرقانونی آنها را تهدید میکند.
اگر از نیروی جوان به طور درست و مناسب استفاده شود، افغانستان در تمام زمینه ها پیشرفت خواهد کرد و جوانان قادر خواهند بود در بخش های مختلف و توسعه کشور کمک کنند. با توجه به جوانان، آنها به خانواده و جامعه شان اثرگذار خواهند بود.
این جوانان در حال از مشکلات اقتصادی و بیکاری شکایت دارند که حکومت طالبان در کنفرانس ملی کار که اوایل ماه اسد برگزار شده بود، ادعا کردند که حکومتشان تا حدود مشکل کار را حل کردند. این در حال است که برنامه جهانی غذا میگوید که سرمایه گذاری بالای جوانان، سرمایه گذاری بالای آینده است. بخش افغانستان این اداره سازمان ملل متحد روز دوشنبه 12 آگست به مناسبت روز بین المللی جوانان در شبکه ایکس خود افزوده که بیشتر از 700 هزار دختر و پسر در افغانستان هر صبح در مکتب غذا دریافت میکنند و این با آنان کمک میکند که تا روی آموختن بهتر تمرکز کنند. این در حال است که سازمان ملل متحد همساله از روز 12 آگوست به عنوان روز جهانی جوانان تجلیل میکند. شعار امسال این سازمان برای این روز از کلیک تا پیشرفت، مسیرهای دیجیتال جوانان برای توسعه پایدار است. ملل متحد در وبسایت خود نوشته است که جوانان نقش مهمی در نوآوری‌های دیجیتالی دارند، اما در کشورهای کمتر توسعه یافته دسترسی جوانان خصوصا زنان با دیجیتال و اینترنت بسیار کم است. بخش زنان ملل متحد نیز در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود روز دوشنبه نوشته که تنها 20% زنان در کشورهای با درآمد کم به اینترنت دسترسی دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا هم تحولات منطقه. محمد جواد ظریف معاون رئیس جمهور ایران تنها چند روز پس از آغاز به کارش استعفا کرد. برای جزئیات بیشتر جاوید فیضی را در استودیو داریم.
محمد جواد ظریف دلایل زیاده برای استعفای خود عنوان کرده، اما یکی از دلایل را فشارهای گفته که به خاطر داشتن تابعیت آمریکایی فرزندانش بوده است. محمد جواد ظریف که پیش از این وزیر خارجه ایران بود، از حامیان مسعود پزشکیان رئیس جمهور کنونی ایران در انتخابات زود هنگام این کشور به شمار می رفت که نقش ویژه در تشکیل کابینه وی داشت. ظریف در بیانیه در صفحه ایکس خود گفته که وی روز یکشنبه نه بلکه هفته گذشته استعفا کرده است. ظریف روز دوشنبه 22 اسد در بیانیه‌اش افزوده است که برخی افراد برای اعمال فشار بر حکومت نظریات متفاوت در مورد کار او می‌دهند. وی گفته که برای جلوگیری از هر گونه موانع در کار دولت، هفته گذشته تعیین نامه از معاونیت رهبری ریاست جمهوری منصرف شده است. پیش از استعفای ظریف، حمید رسایی یکی از منتقدان و نماینده پارلمان ایران در بیانیه‌ای در صفحه ایکس‌اش نوشته بود که مقرر شدن افرادی که دارای دو تابعیتند در نهادهای مهم و اساس دولت باید فوراً لغو شود. در رژیم ایران مقاماتی که دارای تابعیت دوگانه‌اند در گذشته مورد انتقاد قرار گرفتند و آنها را کانال‌های نفوذ غرب می‌نامند. محمد جواد ظریف در زمان ماموریتش در وزارت خارجه ایران به خاطر گفتگوهایش با آمریکا و قدرت‌های غربی درباره برنامه هسته‌ای ایران در بین مردم محبوبیت پیدا کرده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از دختران محروم از تحصیل و آموزش در جوزجان میگویند که به خاطر رهایی از خانه نشینی و بیکاری به قالین بافی رو آوردند. آنان که از دستمزد کم و دشواری های این حرفه شکایت دارند، خواستار بازشدن دروازه های تحصیل و آموزش بر روی تمام دختران هستند. همکارم این موضوع را دنبال کرده است.
شمار زیادی از دختران محروم از آموزش و تحصیل در ولایت جوزجان میگویند که به خاطر رهایی از فشارهای محرومیت از تحصیل و آموزش و کمک به اقتصاد خانواده‌هایش به قالین بافی رو آوردند. این دختران که قالین‌های گرانبها تولید میکنند شکایت دارند که در بدل کار پرمشقت مزد اندک دریافت میکنند و دست مزدشان برای مصارف روزمرهشان بسنده نیست. حسینه 23 ساله یکی از این دختران قالین‌باف در شهر شبرغان است که قبلا مشغول تحصیل در پوهنزه اجتماعیات پوهنتون جوزجان بود. او میگوید قالین‌بافان مزد مشخصی ندارند و او به گونه قراردادی در بدل بافتن یک متر قالین 800 افغانی مزد میگیرد.
قدرم که بگم که تمام مشکلات ما را حل میکنه نمیکنه، اما یک مقدارش مقصیم پوله که از اینجا بر ما به نظر به مترانی قالین که داده بیشه من میبرم با پدر جان خود میکنم، چون تعداد فامیل ما زیاد است، پدرم یک نمیتونم کار کنم با دلیل مثلا خانه ما کمک میشه.
سریا دیگر دختر محروم از تحصیل در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان نیز میگوید به خاطر رهایی از بی برنامگی مجبور شده که به قالین بافی رو آورد. این دختر 21 ساله به رادیو آزادی گفت پس از ممنوعیت تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان در دسامبر 2022 برای مدتی در خانه بیکار بود و به تکلیف روانی دوچار شده بود.
دیگه مشکلات زیاد بود. خودم مثلا پانتون بودم، علاقه ما در درس تعلیم بود. بعد از اینکه این شرایط قسم آمد باز علاقه مندی پیدا کردم به خانه بیکار بودم. دیگه از افسردگی آمدم در اینجا بخش قالین بافی رو. مکتبا بسته است، پانتونا
وابسته است.
این دختران میگویند با وجود مشغولیت طولانی در کار قالین بافی انگیزه تعلیم و تحصیل از ذهن آنها بیرون نشده و برای باز شدن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها لحظه شماری میکنند. پس از ممنوعیت های حکومت طالبان بر کار، آموزش و تحصیل زنان و دختران در افغانستان، شمار زیادی از آنان در ولایت های مختلف آرام ننشسته و برای خود زمینه کار و مشغولیت های دیگر را فراهم کردند. از این میان سنگیما، یک دختر تجارت پیشه در شهر شبرغان، یک سال پیش با ایجاد یک کارگاه قالین بافی برای 50 دختر محروم از آموزش و تحصیل فرصت کار را فراهم کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
بیشتر خانوما، دختر خانومایی که پیش ما در بخش قالین بافی البته کار میکنن، دخترایی است که از درس تحصیل و دور موندن، دخترایی که متعلم بودن، معصل بودن، اونا از درس تحصیل و دور موندن. و یک تعداد از خانوما، دختر خانومایی که علاقه مند بخش قالین بافی بودن و دسترسی داشتن، یاد داشتن، ما اونا را در این زمینه قالین بخش نجات دادم، اینجا کار میکنن.
مسئولان اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین افغانستان میگویند که تنها در ولسوالی های پنجگانی آقچی جوزجان نزدیک به 80,000 تن که بیشترشان دختران و زنان بازمانده از تحصیل هستند مشغول قالین بافی اند. نور احمد نوری رئیس عامل این اتحادیه برادی وزاده گفت: مالکان هر کارخانه قالین بافی در ولایت جوزجان با توجه به کیفیت تولید قالین برای بافت یک متر قالین از 700 تا 10,000 افغانی مزد میدهند.
در پنجگانه ولسوالی آقچه در حدود 77 شرکت کوچک و متوسط در بخش سکتور قالین فعالیت دارد و در حدود 70 تا 80,000 نفر در 37 مرحله ازی مصروف کارند.
اما برخی دختران و زنان قالین باف از مزدی که از بابت قالین بافی به دست می آورند شکایت دارند. آنان می گویند قالین های دست باف آنان خانه های مردم را زیبا می سازد. اما خانه های آنان که محل کارهای شاقه آنان است همواره با مواد تولید قالین و گرد و خاک آلوده است. به گفته آنان به همین دلیل خودشان و اعضای خانواده هایشان هر از گاهی دچار مریضی های تنفسی می شوند و مزد اندکی را که هم به دست آورند صرف هزینه های درمان می کنند. این در حالی است که اداره توسعه بین المللی امریکا در اواخر ماه سرطان در گزارش گفت که ظرفیت پروسس قالین افغانستان به 500,000 متر مربع در سال افزایش یافته است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شما شنونده رادیو آزادی هستید.
پیام‌ها و نظریات شما.
اگر دولت افغانستان میخواد که مهاجران و مهاجرینشون بیایه کشور خود زمین تقسیم کنه دیگه بده به مردم، ما یک وجب زمین به خدا قسم نداریم در تمام افغانستان، یک وجب دیگه ما چطور بیان دیگه؟ اگر اذیت میکنه برای نماز بگیر، برای وضو بگیر، برای چی بگیر؟ برای نماز جمع بگیر. ما خودمون مسلمانیم، اسلامیم، نماز میخونیم، هرچی میخونیم. تا که پاکستان ما رو نکشتم از پاکستان بر نمیایم، به خاطری که اذیت میکنه طالبان، به خاطر همین مردم نمیایم.
من داود صداقت هستم، از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سر تا سر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه امی است که اول حکومت افغانستان باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است و کار نیست. کسانی که در راس کار است خود فکرهای طالب است. مردم فهمیده و دانسته و اهل قلم بیکار هستند. جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان. اگر نه، دست طرف حکومت افغانستان عاجزن یا نمیتوانند که مهاجرین را بپذیرد.
پیام شما نظر شماست.
به نیمه دوم برنامه رسیدیم و در این بخش فرشته نگاه بحثی 25 دقیقه با مهمانان این برنامه را پیش خواهد برد در پیوند به افزایش مدارس دینی در افغانستان. حالا هم فشرده خبرها. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله دیروز 21 اسد در دشت برچی کابل را به عهده گرفت. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه داعش در بیانیه گفته است که در 21 اسد حمله انفجاری این گروه اعضای اقلیت شیعه را هدف قرار داده و ادعا کرده که حدود 13 نفر را کشته و زخمی کرده است. اما خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل، روزی گذشته پس از انفجار در دشت برچی به رادیو آزادی گفت که ماین جاسازی شده در یک موتر مسافربری یک کشته و 11 زخمی بر جای گذاشته است. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در 15 آگوست سال 2021 جدیترین بحران حقوق زنان را در جهان ایجاد کردند. این سازمان روز یک شنبه در اعلامیه گفته که افغانستان زیر حاکمیت طالبان یگانه کشوری در جهان است که در آن دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. برنامه جهانی غذا میگوید که سرمایه گذاری بالای جوانان سرمایه گذاری بالای آینده است. بخش افغانستان این اداره ملل متحد امروز دوشنبه 22 اسد به مناسبت روز جهانی جوانان در شبکه ایکس یا تویتر سابق افزود که بیش از 700 هزار دختر و پسر در افغانستان هر صبح در مکتب غذا دریافت میکنند و این بانان کمک میکند تا روی آموزش خود بهتر تمرکز کنند. روز جهانی جوانان در حال فرا می رسد که جوانان در افغانستان که بخشی اعظم جمعیت این کشور را تشکیل می دهند با مشکلات زیادی از جمله بیکاری و عدم دسترسی به آموزش روبرو هستند. و رهبران فرانسه، بریتانیا و جرمنی از ایران و همپیمانانش خواستند که از حمله به اسرائیل خودداری کنند. به گفته رهبران این کشورهای اروپایی، این حملات تنش‌های منطقه‌ای را افزایش می‌دهد و آتش‌بس احتمالی بین اسرائیل و حماس را به خطر می‌اندازد. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث ای هفته 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در بحث امروز رادیو آزادی در مورد افزایش شماره مدارس دینی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان گفتگو میکنیم. طالبان افزایش مدارس دینی در نقاط مختلف افغانستان را یک دستاورد میخوانند، اما برخی ناظران ابراز نگرانی میکنند که ممکن است این مدارس برای ترویج افرادگرایی استفاده شوند. سرپرست وزارت معارف طالبان در ادامه تلاش‌ها برای افزایش شمار مدارس دینی در افغانستان سال گذشته توصیه کرد که حداقل 10 مدرسه دینی در هر ولسوالی این کشور ایجاد شود. بر اساس آمار رسمی وزارت معارف طالبان در سال گذشته در حال حاضر بیش از 15,000 مدرسه دینی در افغانستان وجود دارد که در این میان 11,000 مدرسه به گونه غیر رسمی فعالیت می کنند. سوال ایجاست که آیا افغانستان به مدارس دینی بیشتر نیاز دارد؟ دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان که در 3 سال از رفتن به مکتب محرومند، دروس مدارس می تواند جای مکاتب را بر آنها بگیرد. در بحث امروز با میمانهای خود روی امین موضوع صحبت می کنیم. میمانهای با خود داریم استاد آرزو رادمنش امرای ما هستند، تشکر می کنم، و همچنان استاد محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین، و مولانا ابوبکر صافی هم وعده سپردن که در این بحث همراه ما اشتراک میکنن، اما تا اکنون به تلفن‌های ما جواب ندادن. امیدوار هستیم که در جریان این بحث با ما بپیوندن. آغاز میکنم از استاد آرزو رادمنش، استاد گرامی سلام به شما، تشکر از اینکه در این برنامه دعوت ما را پذیرفتین. اولتر از همه اگر بر ما بگوین، چون شما خودتان در افغانستان در مکاتب درس دادین، از دوران جمهوریت کمی بگوین، آیا مضامین دینی کدام مضامین در مکاتب تدریس می شد یا فعلا تدریس می شد؟ آیا او مضامین بسنده و کافی نیستن؟ چیگونه؟
ما تمام دستندر کران برنامه شما زنده باشین. در سابق هم که بود در مکاتب مضامین دینی که از جمله عربی بود، قرآن کریم بود، تعلیمات اسلامی بود، فعلا هم برازی کدام در مکاتب در افغانستان فعلا هم کدام اضافه نشده، فقط ساعتایشان یک ساعت اضافه شده، بس دیگه کدام تغییرات فعلا نامده در ساعتایشان. امی بسنده بود تعلیمات اسلامی که ما میگیم بخش و
از بخش سیومش فقه است
که تمام
استاد عزیز. بله، با معذرت که من صدای شما را قطع وصل میشنوم، اگر بتانین که موقعیتتان کم تغییر بتین یا دوباره اگر بگوین استاد.
آن صحیح شده؟
بله، یا بفرماین.
شما میفهمین که مشکلات هم تنده در عبستان؟
بله، ما درک میکنیم. شما تا موقعیتتان درست کنین من برمیگردم به شما. فعلا از استاد عزیز محمد عیسی قطمر میخواییم بپرسم. استاد، شما در پانتون در برلین درس میتین، وقتی که میشنوین از تصمیم حکومت طالبا در رابطه به افزایش تعداد مدارس در افغانستان، با وجود که مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته است، پنتون ها برای دختران بسته است و به نحو این ترویج میشه که دخترها به جای مکتب برن مدرسه بخوانن، شما چی فکر میکنین در این مورد؟
تشکر. سلام بر شما، مهمان عزیز شما و شنونده عزیز. یقینا من به این باور هستم که طالبا چون یک گروه ایدئولوژیک است، اینا نظریات و تفکر خود دارن و تلاششان همیست که اینا سیستم تعلیمی را تغییر بدن. چنانچه در طی 3 سال گذشته از قرار راپورهایی که ما از طریق رسانه‌ها میشنویم، حدود 6,000 مدرسه اینا ایجاد کردن و نصاب تعلیمی که در مدرسه ها تدریس میشه او کلش نصاب مذهبی است، نصاب دینی است و از علوم عصری دو خبری نیست. و ضمناً ما اگر به سطح منطقه ببینیم، هزاران مدرسه، یعنی در حدود 60 تا 70 هزار مدرسه در مناطق سرحدی پاکستان و افغانستان و در جاهای مختلف پاکستان در طی سالهای گذشته، 30-40 سال گذشته ایجاد شده و اینا افکار بسیار مذهبی تندروانه را به عوض از اینکه اینا یک تصویر درست از دین و اسلام و شریعت اسلامی داشته باشند، اینا بیشتر ترویج افکار افراطی را داشتند و سلسله امی افکار در منطقه ما میبینیم که چقدر زمینا و فرصت را به گروه هایی که اونا دهشت افکن هستن، حراس افکن هستن، مساعد ساخته. و امروز ما کسایی را که اونا امو تاریخچهشان در ترور و در جنگ و در ارعاب نوشته شده و میبینیم، اینا فارغوی مدارس هستند. بیشترین سربازایی که امروز به نفع این گروه توریست یا آن گروه توریست، که البته اینا نشان و ریشه مذهبیان دارند، اینا از این مدارس فارغ شدن. متاسفانه این مدارس به واسطه که اینا علم ترویج بکنن،
بله،
افراطیت و افکار خود ترویج میکنم.
تشکر استاد، لطفا امرای ما بمانین. مولانا صاحب ابوبکر صافی هم با ما وصل شدن. مولانا صاحب تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. امان طور که پیشتر هم گفتم، ما در رابطه با افزایش شمار مدارس دینی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در بحث 25 دقیقه امروز خود گفتگو میکنیم. مولانا صاحب صافی، به نظر شما در مدارس کدام مضامین بیشتر تدریس میشه؟ به او کسایی که مدرسه نرفتن، به او کسایی که در مکاتب درس خواندن، یک کم شما بگوین که کدام مضامین در مدارس تدریس میشه به نظر شما؟
نخست از همه سلام و احترامات مسئله خود خدمت شما دستان در کار رادیو آزادی و شنونده های عزیز القدر افغان خود تقدیم میکنم. امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال باشین. در مورد سوال شما باید بگویم که اولا در مدارس دینی، مدارس اسلامی اینطور چیز ما نداریم که او افراطیت باشه. این واژه یا این کلمه افراطیت و بنیادگرایی و فناتیک و همچون امثال از این فندمنتالیست، ایره فقط دشمنای اسلام به نام اسلام ایره زدن و میگن که این یک چیز بسیار سخت. بله، ما داریم گروپ ها، افراد و اشخاصی که از اساسات اسلام، از اصول اسلام، از دین اسلام، از قوانین اسلام سوء استفاده میکنن. ای به این معنا نیست که دین اسلام دین افراطیت و دین خشونت است، بلکه یک درخت است از سیب که در او سیب خوبیش است، ولی یک دو سه تا یا چهار تا یا ده تا.
بله، اما مولانا صاحب اگر مضامین یاد کنین لطفاً، چون بس برنامه وقتش کم می باشه، اگر روی این موضوع متمرکز بمانیم.
مضامینی که در مدارس دینی تدریس میشه، مضامین فراگیری زبان و گرامر زبان عربی است، یک اصول و اساسات فقه اسلامی است، اصول و اساسات تفسیر است، اصول و اساسات حدیث و اصول حدیث است، همچنان طرز و ترتیب تکلم از تفسیر قرآن از احادیث نبوی است. اصلا در مدارس دینی درس و تدریسی که میشه اینی مضامین است، نه کدام چیز دیگره.
بله.
و در
خیلی مولانا صاحب، پس اینجا که نگرانی از افراطیت میشه، مثلا اگر نام ببریم از مدارسی که در پاکستان بوده، مدرسه اقانیه مثلا، در اون مدارس خو بیشتر کسایی که پسان در میدانهای جنگ آمدن در برابر دوران جمهوریت یا حکومتهای جمهوری در افغانستان جنگیدن یا در برابر قوای خارجی، اینا بیشترش از مدارس فارغ شده بودن. ایچ چگونه توجیه میتونیم؟ اگر اینا همی درس را خواندن، اینا چه رقم باز به جنگ روی میارن؟
اینطور است خواهر محترم و بلندای عزیز، در وقتی که بالای یک ملک تمامیت ارضی ملک و اصول و اساسات ملک از طرف بیگانه ها حمله میشه و بیگانه ها میکوشند تا مسائل دینی، مذهبی، کلتوری، عنعنوی مردم زیر کنترل خود بگیرند و
اندیشه ها و
کلتورهای غربی خود.
مولانا صاحب شما بله، مولانا صاحب باز هم ما نمیتونیم که کشتار توجیه کنیم با این گپ، ما نمیتونیم جنگ توجیه کنیم. ما پس میگردم به شما، شما از مضامین یاد کردین، تشکر.
همراه ما همشیری محترم، ما ببخشید، شما سوال میکنین ولی سوال جواب نمیگیرین. اگر این رقم باشه، ما اصلا نمیخوایم که با شما باشم یا بحث کنم، بخاطر سوال میکنی پس دوباره با سوال
خطر مولانا صاحب، من احترام دارم به نظرتان،
تشکر میکنم از نظر من، این نظر شخصی نیست، تشکر از شما و نمیخوایم در این رقم برنامه ها شرکت.
تشکر از شما مولانا صاحب ابوبکر صافی بودن. خب بس 25 دقیقه است، میمانای متعدد با خود میداشته باشیم. اگر ما صرف مایک به یک میمان بتیم، پس نمیتونیم که نظریات همه را بشنویم. استاد آرزو رادمنش دوباره همراه ما وصل شدن. استاد گرامی، شما شنیدین از مضامینی که در مدارس صحبت کردن، در مکاتب مثلا مضامین اصلی هم درس داده میشه، در مکاتب فیزیک، کیمیا، بیولوژی، اینا هم درس داده میشن که در مدارس درس داده نمیشه و در مدارس بیشتر تعلیمات اسلامی درس داده میشه که باز از تعلیمات اصلی اصلی ده او خبر نیست. توازن چگونه میتونه که برقرار شوه که در هر دو جا هر دو تعلیمات داده شوه، تدریس شوه و هم در مدارس علوم عصری باشه و هم در مکاتب علوم دینی به نظر شما، و چقدر این مهم است که همی توازن برقرار باشه؟
تشکر فرشته جان. یک موضوع است که اصابق تا حال مردم در یک فکر بود، یک ذهنیت برشان داده شده که مضامین اصلی فقط مضامین دینی است و مضامین فرعی مضامین دیگه است و به درد نمیخوره. به می خاطر بسیاری مردم به این فکر است که ما مضامین اصلی، یعنی امی مضامین دینی را که میخوانیم، مضامین اصلی است که ما میتونیم که در زندگی ما به درد بخوره، اما مضامینی که اصلا نور در نظر نمیگیرن که مثلا ریاضی و فیزیک و کیمیا است، میگه این مضامین فرعی است که به درد ما نمیخوره، این را چرا ما باید درس بخونیم؟ که این ذهنیتی است که از سابقه، از پدر فدر کرانا دیگه چیز بر مردم میراث نمون، فقط امی عقاید ضعیف بر مردم میراث مون. به می خاطر این در نظر گرفته شد. اگر در مدارسی که من خودم اطلاع دارم از صنف فکر کنم 6 به او طرف است که با 14 پاس فارغ میتن، در اونجا تا صنف در ریاضی درس میتن، دیگه یک چند مضمون اما کل مضامین سنسیل درس نمیتن. اگر این قسم شود که مثلا توازن برقرار شود که اگر اونا 50% مضامین دینی رو در نظر میگیرن و 50% مضامین سنسی رو همشه در نظر بگیرن، در هیچ کدام مشکل نیست. ما شکر مسلمان هستیم، با این ما موافق هستیم، اما نه که اگر در مکاتب تنها ما ساینس را پیش بریم دینی را نه، و اگر در مدارس تنها دینی را پیش بریم ساینسی را نه. باید اینمی در نظر گرفته شود، ذهنیت سازی که در وجود مردم از دور شود، کوشش کنند که یک جامعه هم برای مضامین اصلی نیاز دارد هم به مضامین فرعی، چون جامعه ما کسته تنها ما نمیتونیم که به مدارس پیش بریم به مضامین دینی. درست است که دین اصل است، باید ما این را بفهمیم، این را که ما از پدر کلان ما که ما نو به زبان نیم این دین را یاد میگیریم، اما کوشش کنیم در پهلوی ازی ما مضامین را یاد بگیریم که بتونیم جامعه خود را نجات بدیم، بتونیم دیگه کشور را خودکفا شویم و شاگردای تربیه کنیم به سطح جهانی برقابت برداخت کنند. به یک مدارس پیش نمیره، باز مدارس ها معلمین مسلکی نداره.
تشکر استاد رادمنش، لطفا امروی ما بمانین، بحث 25 دقیقی رادیو آزادی است. استاد محمد عیسی قطمر هم امروی ما هستن، اینا در پانتون برلین تدریس میکنن. استاد گرامی تشکر از این که شما شنیدین و با حوصله تال امروی ما هستین. من میخواستم میره از شما بپرسم که به علوم عصری چقدر نیاز است در یک جامعه و چرا؟
ببین در جامعه که اینا بسیار عنعنوی هستن، اما افکار مذهبی زیاد حاکم است، اونا به مضامین علمی یا مضامین ساینسی ارزش قائل نیستن. اتو فکر میکنن که گویا مضامین ساینسی یا علوم عصری مغایر علوم دینی یا شرعیشان است، در حالی که چنین نیست. ببینید دین عقیده ماست، ولی مسائل علمی ضرورت زندگی ماست. ما تا ضرورت زندگی خود نفهمیم عقیده خود درست کردن نمیتونیم. من پیشتر من میخواستم مولانا سوای پرسان بکنم که برادر امی شما که امیر وقتی که ما میگیم که افراطیت ترویج میکنیم و شما هم برشان گفتین که امیقدر کشت و کشتار و به کودکستان عمله کردن و زنا و کودکا را کشتنی، کدام جایز جواز اسلامی دارد؟ و دیگه که اینا گفتن که ما در مقابل اشغال و برادر اشغال تنها مسئولیت ملاها نیست، در مقابل اشغال کل مردم مسئولیت دارن و این کس محصور و محدود نسازه به تنها ملا و طالب و چری که اینا هستن که زد اشغال مبارزه کردن میتونن و دیگه مردم باید نکنن، در حالی که چنین نیست. و اینم اینجاست که مردم چون سطح آگاهی و دانششان او قدر بلند نیست، اینا می فرق کردن نمیتونن. او جز عقاید ما، تعلیمات مذهبی و دینی که من خودم من از یک یک فامیل مسلمان و افغان از کودکی از پیش از این که ما به مکتب بریم ما از مادر و پدر خود امی مسائل دینی را آموختیم و باز در مکتب از این صنف چار یادم است که دنیا بود و قرآن شریف بود و کلی مضامین جز نصاب تعلیمی اونم مکاتب بود، علم اخلاق بود. باز در صنف ده که می آمودی تفسیر قرآن بود، در صنف دوازده عقاید بود و به می ترتیب اینمی تمام مزید دمون حساب تعلیمی مکاتب موجود بود در پالی دیگه مضامین ساینسی و علمی. دیگه از این خاطر من این تو فکر میکنم که ضرورت ما این نیست که ما کل شما مدرسه بسازیم. مدرسه درست است، باشه برامو کسایی که اونا تعلیمات دینی و مذهبی میکنن، اما ضرورت ما به انجینیر است، ضرورت ما به دکتر است، ضرورت ما به معلم است، ضرورت ما به مهندس است، ضرورت ما به تکنیکر است، ضرورت ما به کیمیادان است، ضرورت ما به محقق زراعت است، ضرورت ما به تجارت است، ضرورت ما این کل از امور زندگی مربوط میشه بود عقیده ما یک جزء زندگی ما.
تشکر. تشکر استاد، لطفاً بمانین، دقایق اخیر برنامه است. استاد آرزو رادمنش هم از افغانستان با خود داریم. استاد گرامی، مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دخترها از 3 سال گذشته مسدود است و همچنان از 2 سال، از حدود 2 سال دروازه های پندون ها برای دختران و زنان در افغانستان بسته هستند. بیشتر دخترها و زنها به خاطر از اینکه دیگه مصروفیت ندارن، خانه نشین شدن یا از وظایف برکنار شدن یا اینکه از آموزش محروم هستن، اینا به مدارس میرن، به جای مکتب مدرسه میخوانن، به جای پندون مدرسه میرن. به نظر شما مدارس دینی در افغانستان فعلا میتونه که جای مکاتب پنتون ها را جای خالی از او را پر کنه؟
نه هست رشته جان، هست جایگاه خود داره. ما مثلا از پنتون که فارغ میشیم اسناد از او معتبر است و درسی که ما میخوانیم یک ضرورت است. مدارس درست است که بختر آگاهی ما از دین است، ما باید دین خود را بشناسیم، ما باید بفهمیم او را بدانیم و برش عمل کنیم. مهمتر از همه چیز اگر ما هر قدر مدارس دینی بخوانیم عمل نکنیم بیفاید است. هیچ وقت جایگاه از این نمیگیره که ما بتانیم به دیگه هر چیز جای خود داره. بیشتر برادر مام گفتن که مثلا هر چیز، هر علم جایگاه خاص خود داره. خواهر ما کمیال به مدارس میرن به خاطر از این میرن که وقت خود ضایع کنن، یک دقیقه روز خود خانه نفامند. اما ما که میبینم چرا مدارس امیال که میرن جایگاه مضامین اصلی را نمیگیره، به خاطر که ما امیس پیلران که مدام اینجا هستم دختره را به مدارس میبینم میرن، اصلا به نامش به مدارس میرن، ظاهرا اونا را ببینی اصلا دل سرد میشه. اگه این قسم باشه دی نمیشه نام بد است و میخاطر است که ما باید همیشه کوشش کنیم که مکاتب برای دخترها باز شود، پنتونا باز شود. همیال فعلا افغانستان به قلت دکتر مواجه است، در تمام دشبخانه میری نرس است. چرا پنتونا باز شود؟ ما بتانیم دکتر به وطن خود داشته باشیم. دیگه کل دکتر هم خارج از کشور رفته و هیچ وقت نمیتونه که مدارس جایگاه پنتون بگیره و یا مکاتب بگیره به شکل عموم اساسی. هر چی جایگاه خود داره فرشته جان. ما باید امیره، باید دولت کوشش کنه که در هر چه در سطح باشه. ما نمیگیم مدارس بسته باشه، مدارس هم باشه بخوانن، اما نمیتونه جای مکتب بگیره چون اسناد از اون معتبر است. میتونه به یک جای وظیفه بگیره، ما طریق مدارس ما نمیتونیم که به یک جایگاه بریم، به یک جای وظیفه بگیریم یا بتونیم ما در یک شبخانه بریم باعث دکتر باشیم. این هیچ امکان میشه جایگاهش باشه؟ هرگز جایگاه زیرا پورا کرده نمیتونه فرشته جان.
تشکر استاد گرامی. اطمار صاحب، از شما میخواییم بپرسم، یکی از اظهارات طالبایی است که در نظام تعلیمی دوران جمهوریت علوم دینی بسنده نبوده، انتقادشان همی بوده. به نظر شما بخاطر از این که علوم دینی و علوم عصری بسنده در نظام تعلیمی افغانستان باشه و امو توازن را که پیشتر هم من سوال کردم وجود داشته باشه، چی باید شوه؟
ببینید، از علوم دینی ما باید همه معلومات داشته باشیم که ما واجبات دینی خود را پوره کرده بتونیم. نماز صحیح بفهمیم، ترجمه و تفسیر قرآن را بفهمیم، بعضی مسائل دینی را بفهمیم. ولی این کسی که مسلکی میخوانه بازو میتونه در او پیش بره و بخوانه، ولی ضرور نیست که برکلگی او تمام روز بشینه حافظ قرآن خدا جور بکنه. او ثروت داره که انرژی خدا وقت خدا سر مزامین دیگه مصرف بکنه. من یک مثال براتون میگم. ببینید امروز در دنیا تمام پوانتونا رده بندی است. شما در هر کجای دنیا که برین، در یک پوانتون برین یا در یک جای برین که اونا اسناد تحصیلی شما را بخواهن، اونا شما چیزی را که میخواه اول شهادت نامه تان است که شما در کجا تحصیل کرده. اونجا که برشان بتین پانتون تانا دستی پیدا میکنه، در انترنت میبینه که این پانتون در کدام کشور است، گریت از این پانتون در کجاست، یعنی در سطح کدام پانتون دنیا قرار داره. اما متاسفانه اگر شما از یک مدرسه فارغ شده باشین، اول خواهمی کسایی که در مدرسه درس میتن اینا خودشان امو قدر تحصیل نکردن که اینا دن درس بتن دیگه مردم ها. و دیگه کسایی که از مدرسه فارغ میشن کل دوره تحصیلی از اینا 4 سال 5 سال است، اینا زیاد نیست. و بازم که زیاد باشه عرض پیشتر می بود که اینا وقتی که پانتونا رده بندی میکنه و که ببینه که شما دو رده بندی نیستین اما اسنادتان اعتبار نداره. اولی کسایی را که طالب ها بخواهن که اینا را از مدرسه ها فارغ بکنن، از پانتونای مدرسه ای را فارغ بتن، اینی شهادت نامه و اسناد از اینا در کشورهای بیرون یا در دیگر دنیا قابل پذیرش نیست، ایره کس نمیشناسد. و از او خاطر یک جفای بسیار کلان از بقیه نسل جوان کشور ما.
تشکر استاد. دقایق اخیر است، ما میخواییم که جوابا اگر کوتاه و متمرکز باشه بهتر خواهد بود. استاد آرزو رادمنش، در پاکستان مدارس دینی وجود داره، نگرانی هم همی است که یا انتقادات همی است که بیشتر کسان که افراطی هستند به افراطیت دست زدن از اوجه از امو مدارس فارغ شدن، اما در پاکستان مکاتب و پنتون ها برای دخترها باز هستند. پس در افغانستان چی باید شوه به نظر شما؟ منعیس یک استاد، شما رای حل در کجا میدید؟
رای حلی است فرشته جان که ما در وقتی که پاکستان یک کشور اسلامی میگه، وقتی که مکاتب برایش دخترایشان باز است، باید بر افغانستان هم مکاتب برایشان باز باشه. باید امی امارات اسلامی هر کسی که در رست قرار داره، امیرالمومنین هیچ وقت از پاکستان نظریه نگیره. مثل که پاکستان خودش نمیال آزادی پاکستان ببینین، سر از اونها اصلا باید در مکاتبش بسته شود. نه، ما باید کوشش شود که مکاتب برای دخترها و خانم همش باز شود، پنتونا باز شود. افغانستان باید خودکفا شود، نباید تابع کشورهای دیگه باشه. وقتی که ما میگیم 24 اسد آزادی وطن است، ما وقتی که شکست دادیم کفار، وقتی که وطن خود استقلالش گرفتیم، استقلالیت به این معنا میشه که باید سطح سوی تحصیلی باید بالا باشه، مکاتب برای مردم باز باشه.
تشکر استاد. دولت
کاری باید
تشکر. و اطمان صاحب، شما رای حل در کجا میبینید؟ برخی از پیشنهادات داشتین، اما اگر جمع کنین و در آخر بگوین که رای حل در کجاست و در چیست؟
رای حل یگانه رای حل است که مضامین علمی ساینسی این را اجازه داده شود که در مکاتب تدریس شود، مکاتب دخترها برایش باز باشد، تعلیم حق شرعی انسانی و مدنی هر جوان، چی دختر باشه چی پسر باشه، این حقشان است. و بستن دروازه مکتب این یک جنایت تاریخی است. این جنایت است که نسلها را قربانی میده. و ما فکر میکنیم افغانستان که سخت به می نیرو و می منابع و به می انرژی ضرورت داره، ما در این وقت می گیریم دروازه های مکتب بروی از اینا بسته می کنیم، دروازه های تعلیم بروی از اینا بسته می کنیم. یک جفای تاریخی باقی ملت است.
بسیار زیاد تشکر. بس 25 دقیقه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه شنیدید. استاد آرزو رادمنش از افغانستان با خود داشتیم. استاد محمدی ساقط مرا از برلین با خود داشتیم که در یکی از پنتون ها در آنجا تدریس میکنند. مولانا صاحب ابوبکر صافی هم در بخش از این بحث با ما شرکت کردند. تشکر میکنم از همه میمانای برنامه خود و تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تا این دم با ما هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. در ادامه هم با ما بمانید.